بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
خطبه اول خطبه توحیدی در باره خلقت مورچه است و خطبه دوم در باره اخلاق خانوادگی است. صلواتی عنایت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خطبه اول نماز عید سعید فطر، خطبه از نهج البلاغه امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در خلقت و عظمت این خلقت حیوان ریز و کوچک به نام مورچه، که ببینید چگونه حضرت علی علیه السلام خلقت این مورچه رو بیان میکنه. البته خطبه دیگری درباره خلقت طاووس هم دارن. این خطبه در بیان کیفیت و عظمت خلقت حیوانی به نام مورچه است که ما از این خلقت پی به عظمت خالق میبریم. قال علی علیه الصلاة والسلام: ولو فکروا فی عظیم القدرت و جسیم النعمه لرجعوا الى الطريق وخافوا عذاب الحريق. می فرماین اینهایی که منکر خدا و معاد میشن، اگر بیان و تفکر کنن، اندیشه کنن در عظیم از قدرت پروردگار در این مخلوقات عظیم و همچنین در نعمتهای جسیم و بزرگ الهی، هر آین اگر این اندیشه و تعقل را کنند، برمیگردند به راه سیر و سلوک الالله و خوف و عذاب الحریق و هر آین ترس و بیم الهی در دل اونها از آتش عذاب الهی دارند. ولکن القلوب علیله و البصائر مدخوله. ولی چه کنیم که این دلها علیل است و محبت دنیا و غیر خدا در دل پر شده و همچنین در چشمها و نگاه کردن هم بصیرتی در کار نیست. الا ینظرون الى صغیر ما خلق. چرا نگاه نمی کنند با اون مخلوق بسیار کوچک؟ احکم خلقه و اتقن ترکیبه. ببینند که چگونه محکم کرده این مخلوق کوچک را، خلقتش را، و چگونه منظم و مرتب کرده و اتقن ترکیبه و ترکیب این حیوان ریز و کوچک را چگونه متقن و درست و منظم آفریده است. و فلق له السمع والبصر. با اینکه این حیوان بسیار کوچکه، اما مثل که انسان بزرگ چشم داره و گوش دارد. و سوا له العظم والبشره. و میبینیم که مانند یک انسان، یک حیوان بزرگ، استخوان در این حیوان کوچک قرار داده و همچنین بشره و پوست برای اون قرار داده است. انظروا الى النمله فی صغر جثتها. عجیب است که در قرآن کریم 114 سوره داره و یک سوره به نام سوره نم، یعنی مورچه. اینجا هم علی می فرماید نگاه کنید، نگاه توحیدی به این حیوان کوچک چگونه جثه و جسم او بسیار ریز است. و لطافت هیئتها. اما هیئت او در نظر چگونه لطیف است، لا تکاد و تنال و به لحظ البصر ولا به مستدرک الفکر. اگر بخواهیم با چشممون او رو ملاحظه کنیم، از بس که کوچکه پاهای او رو، سر او رو، اعضا و جسم او اونچنان بدید نمی آید و همچنین از لحاظ فکری و تعقلی هر چه فکر کنیم باز هم کم است. کیفت دبت علا ارضها و صبت علا رزقها. ببینید این حیوان کوچک چگونه زمین رو میگیره و روی این زمین راه میره و از جایی به جای دیگر، و صبت علا رزقها و چگونه رزق روزی خداوندی که برای او تقدیر کرده دنبال آن تلاش و فعالیت میکنه و از جایی به جای دیگر در آن لانه و خانه اش وارد میکنه. تنقل الحبت الى حجرها و تعدها فی مستقرها. می فرماین ببینید که چگونه دانه ها رو می برد و دنبالش می گیره و اونها رو به دندان و می بره برای اون خانه که برای خود و بچه های خود ذخیره کرده است و همچنین از اون در مستقر قرار می ده، از سرما برای گرما و همینطور در فصلهای مختلف. تجمع فی حجرها یا فی حرها لبردها. در ایام فصل گرما برای فصل سرما که سخت از جمع‌آوری رزق و روزی ذخیره میکنه. این شعور کی داده به این حیوان؟ مکفولتن به رزقها، مرزوقتن به وصفها، لا یغفلها المنان و لا یحرفها الدیان. می فرماید که این شعور جمع‌آوری رزق را چه کسی به این حیوان داده است؟ خدای منان از او غافل نشده و می بینیم که چگونه جمع‌آوری می کنه. ولو فی الصف الیابس و الحجر الحامس. می فرماید اگر که این رزق روزی در یک زمین خشک بیابانی باشه یا روی یک سنگهای عظیم کوهی باشه، ولو فکرت فی مجاری اکلها و فی علوها و سفلها و ما فی الجوف من شراسیف بطنها و ما فی الرأس من عینها و اذنها. چرا نگاه نمی کنید؟ چرا با چشم تفکر و بصیرت به مجاری اکل و خوراک این حیوان نگاه نمی کنید؟ چگونه این دانه وارد این دهن می شه و بعد در معده قرار می گیره؟ بالا و پایین حیوان رو ببینید چگونه است. جوف او رو ببینید که در شکم چگونه شکم و چگونه معده‌ای در او قرار گرفته، و همچنین ببینید در سر این حیوان چشمانش کجا قرار گرفته، گوشش کجا قرار گرفته. اگر این تفکر توحیدی رو درباره این حیوان اجرا کنید، لقضیت من خلقها عجبا ولقیت من وصفها تعبا. هر آینه این تفکر توحیدی شما رو به اونجا میرساند که تعجب خواهید کرد که چگونه این حیوان با این خصوصیات آفریده شده، و همچنین درباره علم الحیوان بخواهید توصیف کنید این حیوان را، شما رو تعب و به خستگی میاندازد از بس که عجیب است خلقت این حیوان کوچک. فتعال الذي اقامها على قوائمها وبناها على دعائمها. پس بزرگ است اون خدایی که چنین مخلوقی را آفریده و او را بر پایه‌هایش قرار داده که می‌تواند راه رود مسافت‌ها و او را همچنین روی یک دعائمی و ارکانی و استوانه های قرار داده که میتوانه به امور خودش رسیدگی کنه، به خانواده خودش رسیدگی کنه. لم یشرک فی فطرتها فاطرون ولم یعین علی خلقها قادرون. این خداوندی که آفریدگار این مورچه است، هیچ کس نیامده کمک کنه او را در خلقت این مورچه. ولم وربت فی مذاهب فکر لتبلغ غایاته ما دلت کد دلاله. می فرماید اگر تو کوشش کنی و فکر عقلت را به کار بگیری، ما دلت کد دلاله الا علی ان فاطر النمله هو فاطر النخله. اگر که این فکر هوش را به کار بگیری در خصوصیت و ریزه کارهایی که در خلقت این حیوان کوچک از جانب خدا قرار گرفته، هر آینه غایت و هدف تفکر تو به اینجا خواهد رسانید که فاطر النمله فاطر النخله است. اون که این حیوان ریز کوچک را آفریده، هم خدا خدایی است که نخله یعنی یک درخت بلند خرما رو اونگونه آفریده است. حالا ممکنه نخله نحله باشه، همونطور که در قرآن کریم هم سوره دیگری به نام سوره نحل هست، یعنی زنبور عسل. زنبور عسل هم خلقتش خیلی پیچیده است. شما نگاه کنید، ملکه داره، سربازهایی داره، اونهایی که استخراج میکنن عسل را میدونن که این حیوان چقدر کوچاست، از کجا میره گلها رو جمع میکنه میاره در اون لانه عسل. یکی دوتا مأمور واسطه، اگر ببینن که این پرنده زنبور رفته روی گلهای نامناسب، نمیذارن وارد این لانه بشه. این شعور رو کی داده به این حیوان؟ لدقیق تفصیل کل شی و غامض اختلاف کل شی و من جلیل و اللطیف و الثقیل و الخفیف و القوی و الضعیف فی خلقه الا سوا. برای خدا فرق نمی کنه که یه مخلوق بسیار عظیمی و بزرگ جثه ای را خلق کنه یا یک حیوان بسیار کوچک، یک قوی یک نیرومندی را خلق کنه یا یک شیء ضعیفی را، همه اینها برای خدا یکسان است. و کذلک السماء والهوا والرياح والماء. و همچنین ای بشر، فکر کن درباره خلقت آسمان، خلقت هوا، خلقت این بادها، خلقت آبهایی که در زمین هست یا بارانی که از آسمان میبارد. فانظر الى الشمس والقمر والنبات والشجر والماء والحجر. نظر بصیرت بینداز به این آفتاب، خورشید، ماه، به این نبات ها و گیاهایی که از زمین میروید، به این درخت های عظیم الجثه، به این آب و به این سنگ ها. نظر توحیدی بینداز و اختلاف هذا اللیل و النهار. همچنین نگاه کن ببین روزی میره شبی میاد و تفجر هذه الانهار، رودخانه های عظیم پروردگاری که به روی زمین اجرا شده برای کشاورزی و فوایدی که انسان باید از اونها بهره ببره. و کثرت هذه الجبال، نگاه کن ببین چقدر کوه ها در این دنیای گسترده به وجود آمده. و طول هذه القلال، قله های از کوه بلند و همینطور خیلی عظیم هست. و تفرق هذه اللغات، نگاه کن ببین این لغت ها رو کی آفریده، این زبان های مختلف، یکی زبان اردو، یکی زبان عربی، یکی زبان فارسی، انگلیسی، فرانسوی و همینطور این لغت ها و این زبان های مختلف و این کلام و تکلم، کی آنها رو به این شکل درآورده؟ و الالسن المختلفات، زبان های مختلف. فالویل لمن انکر المقدر، ای وای ای وای بر اون انسان ضعیفی که بیاد یه همچه خدای بزرگ و عظیمی را انکار کنه، بگه خدایی در کار نیست. همین دو روز پیش پسر یک روحانی آیت الله ما یه بحثی داشتیم باهش که اصلا همه این دنیا رو به دید مادی نگاه می کرد، به دید کمونیست‌ها و توده‌ای‌ها که هم از جهت اقتصادی برنامه‌شون فرق می‌کنه و هم از جهت مبدأ و دین و مرامی که دارن اینها منکر هستن. خیلی باید انسان حواس جمع کنه، یه وقتی با یک کسی رفیق نشه که این دنیا پرسته و غرق در مادیات، یا مثلا مشروب خوری یا عرق یه لقمه حروم خورده. این کسی که لقمه حروم بخوره بدنش از حروم تغذیه بشه، این کجا دیگه میاد سراغ مسجد و نماز و عبادت و خدا؟ ما خیلی باید مراقب باشیم، اموالمون پاک کنیم، سال خمسی رو در نظر بگیریم که خدا نکرده لقمه حرام برای خانوادمون نیاریم. ببینید مولا علی چه می فرماید: فالویل لمن انکر المقدر و جحد المدبر. منکر مدبره کسی که تدبیر کننده این جهان است. مگر میشه این جهان بدون یک دستی باشه که این جهان رو بچرخونه، تدبیر کنه؟ زعمو انهم کالنبات ما لهم زارع ولال اختلاف صورهم صانع. این مادیون این طوری فکر میکنن که برای این نبات هایی که از زمین رویده میشه زارعی خدایی در کار نیست. در سوره واقعه میخونیم: انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. هنوز تو گوش من هست که وقتی استاد به این جمله از سوره واقعه میرسید، در همون حال نماز میفرمون: اللهم انت الزارع. خدای تو زراعت از توست، تو این گیاه را روینده نمودی. می فرماید: زعمو انهم کنمات ما لهم زارع، زارعی ندارن ولال اختلاف صور امسانه، این مصنوعات صانعی نداره. ولم یلجعو الى حجت فی مدعو. اصلا این کسانی که منکر خدا میشن اینا هیچ حجت و دلیلی ندارن. البته ممکنه شبههایی رو تو همین فضای مجازی القا کنن درباره خدا، درباره ائمه، درباره مرجعیت، درباره خیلی از امور. میرن میگردن اون نقاط ضعف رو پیدا میکنن، بعد اینا رو مطرح میکنن تو فضای مجازی. جوانهای ما میان اینا رو میخونن، این شبهه یکی بعد از دیگری بعد از دیگری تراکم پیدا میکنه و یک حالتی از ارتداد و کفر. این شخص مرتد فطری است چون خانوادهش مسلمونن. این باید کشته بشه هر چند هم که توبه کنه. بنابراین ببینید مولا علی چه میفرماید. میفرماید اینا هیچ حجتی ندارن، هیچ دلیل، هیچ تحقیقی. در خاتمه میفرماید: و هل یکون بناء من غیر بانن. آیا میشه که یه ساختمون به وجود بیاد دستی در این ساختمون نباشه، بنایی نباشه، معماری نباشه، این ساختمون رو به وجود آورده باشه؟ ساختمان بدن شما رو، ساختمان آسمان ها، زمین ها، این جهان، این حیوانات، اینها، این طیور، همه اینها باید یک شخصی باشه مدبر که با تدبیر و حکمت اینها رو آفریده باشه. ما از اثر به مؤثر پی میبریم. این یه قانونه که باید این گونه باشیم. خداوندا در پایان این خطبه اول از تو میخواهیم که خودت معرفت و توحید خودت رو به دلهای ما بینداز، ما بتونیم اون معرفت اللهی که ائمه داشتن، انبیا داشتن، موحدین داشتن، یه موعد کاملی برای تو قرار بگیریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. خطبه دوم در خصوص اخلاق خانوادگی است. ما نیاز داریم که مسائل خانواده رو باز کنیم، ببینیم چگونه است، ببینیم که سلوک ائمه ما با خانواده هاشون چگونه بوده، ما هم به همون ترتیب از اونها تبعیت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. موسوعه کافی، کتاب شیخ کلینی، جلد ششم، صفحه 475. قال الصادق علیه السلام: کان ابی لا یحلی ولده و نساءه بالذهب والفضة ورأوه مختضبا بالسواد فسألوه فقال إني رجل أحب النساء وأنا أتصنع لهن وإني لأصبر من غلامي وأهلي ما هو أمر من الحنظل. إن يقو شيء از اون توجه خاصی که ائمه علیهم السلام نسبت به عیالات و خانواده خود داشتن، حتی نسبت به اون غلام، اون غلام یا اون کنیزی که در خانه به کار می گرفتن، که خب اون وقتا گنگ زیاد بود و برده و عبد و عمه و کنیز و اینها هم زیاد بودن، که می نشست مولا علی امام رضا سر سفره مساکین، سر سفره بردگان و با اونها غذا میخورد و این تواضع رو ائمه به ما یاد دادن که ما هم اینگونه تواضع کنیم. این چه تکبر و بزرگی است که انسان سر زنش در میاره، سر بچه‌هاش در میاره. پیغمبر خودش رو مثل بچه میکرد در خانه، خودش رو مثل یه حیوان میکرد، میگو بیایید رو پشت من سوار بشید. این دستور اسلامه که یک پدر خودش مثل بچه کنه، با بچه بازی کنه در خانه. حالا ببینید امام صادق میفرماید کان ابی، پدر اون حضرت یعنی امام باقر، امام باقر لیحلی ولده و نساءه، میامد برای زن و بچهش دستور میداد و خرج میکرد، هزینه میکرد، ذهب و فضه را، طلا و نقره رو اگر داشتن اینا می آوردن هم به فقرا می دادن هم تو خانواده، که اینها متزین به این زینت های الهی بشن. و راو مختدبن به سواد، دیدن که آقا ریش مبارکش رو با عرض کنم رنگ سیاه رنگ کرده، خودش مثل جوونی درست کرده. راو مختدبن به سواد فسالو، آمدن سوال کردن آقا شما با این پیری و با این موی سفید میرید موی سفیدتون رنگ میکنید سیاه میکنید که خودتون یه جوان کنید. فقال انی رجل احب النساء، فرمودن که من مردی هستم که زنهای خودم رو دوست دارم، دوست دارم بر اونا زینت کنم. آخه این چه توقعی است که مرد از زنش توقع داره، انتظار داره لباسای رنگارنگ بپوشه، آرایش بکنه، زینت کنه، خودش رو عرض کنم حاضر آماده کنه. البته این دستور آمده در روایات ما در حلیت منتقین جاهای دیگر که باید وظیفه داره این زن رو بکنه، زن این کارها رو برای مردش انجام بده، ولی آیا مرد نباید خودش رو زینت کنه؟ مردم بیاد هر چی شد با هر لباس چرکی، با هر تعفن و بویی و بدنش عرق بده، حموم نمیره، خودش رو نمیشوره، همش توی کارگری و توی این مسائل هست. نه، ببینی ائمه ما هم ریششون خضاب میکنن، هم ظاهرشون خیلی آرایش بود، خوب بود که زنش خوشش بیاد از مردش. این کاری بوده که انجام میدادن و انا اتصنع لهن، من برای زنها این کاری میکنم. و انی لاصبر من الغلامی و اهل. ببینید از یه طرف میفرماد اینگونه من آرایش و زینت برای زنم بچه هم تخمان انجام میدم، و از طرف دیگر میفرماید که لاصبر من غلامی و اهلی ما هو امر رو من الحنظل. حنظل این هندوانه تلخ رو میگن که تو بیابون گاهی پیدا میشه، ظاهرش خیلی خوبه، وقتی چاقو میزنی میخوای بخوری میبینی خیلی تلخه، خیلی تلخه. امام باقر یا امام صادق میفرماید من تو خونه از دست زنم، از دست زنم، از دست بچه هام، از دست غلامی، غلام یعنی اون بردهی رو که آورده خریده آورده تو خونه که بعدم آزاد میکردن اینها رو، میفرماید از بدرفتاری اینها صبر میکنه، از بد اخلاقی اینها من صبر میکنم. ما هو امر من الحنبل، به اندازه‌ای که صبر من اونقدر تلخه که این صبر تلختر از اون حنزل یعنی از اون هندوانی تلخم تلختره. این یک درسی، یک آموزشیه برای ما. همچنین باز در من لایحة الفقهی جلد 3 صفحه 441 قال ابو عبدالله علیه السلام، این هم روایت از امام صادق، کانت لعبی امرأه و کانت تودی فکان یغفر لها، فرمودن پدرم امام باقر یه زنی داشت، این زنه خیلی امام رو اذیت میکرد، کانت تودی، خیلی اذیت و آزار میداد امام رو، زن بوده ها، برده و کنیزم نبوده، کانت تودی، زن آزاد بوده، کانت تودی اذیت میکرد آقا رو، فکان یغفر لها، امام هم چشم‌پوشی میکرد و میگذشت از او. در رساله حقوق امام زین العابدین هم آمده که این مرده که باید بیشتر رعایت کنیم. حالا این یک گوشه از رفتار ائمه علیهم السلام نسبت به زنانشون هست، اما راجع به ذکر همین امامی که این گونه رعایت میکنه در وسائل شیعه جلد 4 صفحه 1181 آمده، کان الباقر علیه السلام کثیر الذکر، امام باقر ذکر خدا رو زیاد میگفت. و قال ابنه، پسرش یعنی امام صادق، لقد امشی معه، من با پدرم را میرم تو خیابون تو کوچه، و انه لیذکر الله، میگم زمانش گویای اذکار الهی، و آکل معه الطعام و انه لا یذکر الله، میشنم با پدرم سر سفره، غذا میخورم با پدرم، میبینم بازم سر سفره زبانش گویای ذکرک. ولقد کان یحدث القوم و ما یشغله ذلک عن ذکر الله، با مردم حدیث میگفت ولی مراقب بود، مراقبت رو از دست نمیداد، ذکر خدا رو هم انجام میداد. این هم باز درس دیگری برای ماست که ما هم از ذکر خدا غافل نشیم، از مراقبه قلبی و اینکه یاد خدا رو در هر حال و در هر مکان داشته باشیم. در پایان خطبه دوم دست ها رو بلند میکنیم به دعا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا و استر عیوبنا و اکشف کروبنا و نور قلوبنا و طهر بطوننا، اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم فرج عن كل مكروه، پروردگارا اسلام و اسلامیون نصرت بفرما، دشمنان اسلام غم و مرگ بگردان، فرج امام زمان ولی نعمت ما رو هر چه زودتر فرجش را برسان، ما را جزو یاران اون حضرت مشمول ادعیه خالصانه اون حضرت قرار بده، اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و ارنا و شه و قرب زمانه و کثر انصاره و اهلک اعداءه. مراجع ازام خاصه وجود نازنین رهبر رو در پناه عزت و قدرت الهی از کلیه خطرات لیل و نهار مصون و محفوظ بدار. اموات ما را در این روز شریف، روز عید فطر که روز اخذ جوائز از جانب خداست، خدایا جایزه ما رو غفران ما قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلواتی عنایت کنید.